سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 12 دسامبر 2020 و 22 آذر ماه 1399. برنامه امروز در واقع دنباله برنامه هفته گذشته است که بیشترش راجع به روی کار اومدن آقای بایدن و اینی که چه پیامدهایی برای ایران، برای مردم امریکا و برای جهان خواهد داشت. و اگه فرصت بود، من هفته گذشته قرار بود یه نامه‌ای که از ایران اومده برای عزیزان بخونم، نقدیه به صحبتهای آقای اکبر گنجی که چون صحبت کرده بود که چین علت این که ثروتمند شد، پیشرفت پیدا کرد، این بود که با امریکا وارد مذاکره شد. بنابراین ایران هم اگه وارد مذاکره بشه ثروتمند میشه و خلاصه درهای بهشت به روش باز میشه. اگه فرصت شد هم این نامه رو میخونم، هم نظر خودم رو راجع به این قضیه عرض میکنم که کاش این عزیزان میرفتن و تاریخ چین رو یه مقدار مطالعه میکردن تا هم بفهمن در چه شرایطی چین وارد مذاکره با کیسینجر و بعدش وارد سازمان تجارت جهانی شد و غیره و غیره، و ایران در چه وضعیتیه در مقایسه با فرزن سالهای دهه 1970 و 80 و اوائل سال 2000 که وارد سازمان تجارت جهانی شد. این قیاسهای معل فارق نه تنها کمک نمی کنه، ضربه می زنه. و بعدش هم دشمنی و کینه‌ای که ارزن اصلاح طلبا نسبت به چین دارن، حالا بگذاریم از اینایی که در خارج هستن، به نظر من اینا ضربه زدن نه تنها به مردم ایران و آیندهشه، بلکه دشمنی با انسانیته. حالا من یه مقدار صحبت خواهم کرد راجع به تاریخ چین که وضعیتش در 50-60 سال پیش، در واقع 70 سال پیش قبل از انقلاب چی بوده و الان چیه، و آیا ما میتونیم درسهایی به جای فحاشی و ایجاد بدبینی نسبت به چین میتونیم درسهایی یاد بگیریم که خب چه کار کردم، چه تجربه ای پشت سر گذاشتم. کشوری که هر سال 6 میلیون از گرسنگی می‌مردن، نیمی از مردمش تریاکی بودن، نیمی از مردمش سیفلیتیت بودن، الان داره با امریکا رقابت میکنه و سرسپرده های امریکا نمیتونن اینو تحمل بکنن. طرف امریکا رو میگیرن، دشمن قسم خورده به تاریخی کشورمون. آدم متأثر میشه و نمیدونه به اینا چی بگه که آخه انسانیتتون کجا رفته. به هر حال، ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چندین نفر از عزیزان به من زنگ زدن، ایمیل زدن و گفتن یه برنامه آقای مرتضوی داشته، آقای جلیل مرتضوی، و یه نفر رو از استرالیا آورده و راجع به ویروس کرونا صحبت هایی کرده، تا حتما باید بری گوش بکنی و نظرت چیه. و منم طبق سفارش این عزیزان رفتم، یک ساعت و ربع در حقیقت وقت گذاشتم و خوشبختانه تحمل کردم تا آخر، تا آخر برنامه، که ایشون در اومد گفت که ماسک هیچ تأثیری برای جلوگیری از ویروس ندارد. استفاده از ماسک هیچ تأثیری برای جلوگیری از ویروس ندارد و به نوعی گفت که ضرر هم دارد و حتی سیستم ایمنی بدن را افت می دهد. نباید ماسک زد. موقعی که من این حرفا را شنیدم گفتم که حتما باید چند دقیقه از برنامه را صرف این قضیه بکنم، که من خب جواب برای ایشون داشتم. منطقه دیشب به نیویورک تایمز نگاه کردم، دیدم یه مقاله تو نیویورک تایمز اومده که من جواب ایشون رو هم در مورد ماسک و هم ضمن برنامه علاجی برای بیماری کرونا پیشنهاد کرد که عبارت از تزریق ویتامین سی به مقادیر عظیم از طریق رگ و جوش شیرین و انواع و اقسام بسرات جوش شیرین. یعنی ایشون در واقع برای معالجه بیماری کرونا یه معالجه ای داره، یه چیزی داره. بنابراین من این مقاله رو از زبان یکی از استادای دانشگاه کورنل در نیویورک که دیشب تو نیویورک تایمز اومده جواب ایشون رو میدم و یه مقدارم خودم توضیح میدم. تیتر مقاله نیویورک تایمز هست: در این پاندمی ما باید جلوی دکترهای خطرناک را بگیریم. جلوی دکترهای خطرناک را باید بگیریم، وظیفه داریم. بعضی از این دکترها با سوء استفاده از آزادی بیان پا را از خط قرمز فراتر گذاشتند. این که بعضی از رهبران ما در راجب دونالد ترامپ صحبت میکنه و یا حالا مثال میزنم، افرادی مثل دونالد ترامپ، مثل بوریس جانسون، مثل بولسونارو در برزیل و دیگرانشون که از ابتدا گفتن ماسک نباید بزنیم یا مهم نیست یا مردان ماسک نمیزنن، این توهین به ما. اینکه بعضی از رهبران ما در مورد کووید 19 و معالجه آن از تئوری های قلابی استفاده می کنن تو گویی کافی نیست. حال در مورد دکترهایی که با آن طبق اونها اجازه بیان چنین تئوری های شبه علمی می دهن چه کار بکنیم با چنین دکترهایی؟ مثال آن دکتر سکات اتلس، رادیولوژیست پیشین دانشگاه استنفورد که از مشاورین دونالد ترامپ که در مورد استفاده از ماسک شک و تردید به وجود آورد، آن هم مدت‌ها پس از آنکه علم اثر بخشی و تأثیر آن را ثابت کرده است. آن هم مدت‌ها پس از آنکه علم اثر بخشی و تأثیر استفاده از ماسک را ثابت کرده است. او همین دکتر قلابی طرفدار ایمنی گله‌ای بود، گله‌ای بود هرد ایمیونیتی اینا بهش میگن، که میدانیم موجب مرگ و میر وسیع خواهد شد. یکی دیگر از این دکترهای قلابی آقای رامین اسکوییه، متخصص قلب در واشنگتنه، که اعلام کرد ماسک بی خطر است و فاصله گیری اجتماعی هم بی خطر است. به عزیزان عرض بکنم این دوتا، زدن ماسک، فاصله گیری اجتماعی، مؤثرترین حالا صحبت خواهم کرد که این ویروس علاجی نداره. تمام اینایی که اومدن و علاج و اینا پیش بید به اصلا پیشنهاد کردن، یک مش دکترهای قلابی از نوع یه نفر توی همین محله اتفاقا یهودی نشین در ایالت نیویورک، دکتر زیو زلنکو در اومد به اصلا گفت که مجموعی از رندسیویر و یه انتیبیوتیک این بیماره را علاج میکنه. و تو نیویورک تایمز مقاله را تو بهش نوشتن. و اون وقت ببینید دونالد ترامپ چقدر راجع به این قضیه تبلیغ کرد. و بعدش مسئله کلوروکین و هیدراکسی کلوروکین، همین دونالد ترامپ اینا را مطرح کرد که کلی پول در آورد سر این قضیه، برای اینکه در واقع این در فرانسه تولید میشه و هم خودش هم دامادش و دخترش به سراغ سهام داشتن تو این شرکت و نایاب شد. هیدروکلورکین نایاب شد و ثابت شد که نه تنها اثری نداره بلکه براسی میتونه ضررهای وحشتناک و به سراغ عواقبی داشته باشه. و ما بیاد بیاریم که چقدر در ابتدای کار هم در امریکا در شمال کالیفرنیا که اون موقع من مثال زدم، هم در جاهای دیگه از این دکترای قلابی، چه در پاکستان، چه در هند، چه در اینجا، چه در بعضی از کشورهای اروپایی پیدا شدن که از این تئوری‌های غیر علمی و قلابی که گفتن اصلا این ویروس فقط یه توطئه است، توطئه رابرت گیتس رو نمیدونم، تمام این واکسن ها رابرت گیتس میخواد نیمی از جمعیت جهان رو از بین ببره، خانواده راکفلر من فلان میکنن، حالا صحبتشو میکنن. واقعیت این است که شواهد علمی قطعی نشان دادن که این دو در جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری مؤثرن. هم استفاده از ماسک و هم فاصله گیری اجتماعی. نه تنها اونایی که این برنامه رو نگاه کردن، هم میهنان ما باید بدونن که یکی از دلایلی که الان در ایران انقدر داره کشتار میکنه این ویروس به خاطر اینکه بی احتیاطی کردن. حالا بگذاریم کارگرا مجبورن برن سر کار، همه پول اینا دارن که ماسک بخرن. کارگر در ایران اگه نره سر کار، حقوقش، غذای خونش چی میشه؟ حالا صحبت میکنم اون کشورهایی که جلوگیری کردن از شیوع این بیماری و پیروز شدن چه کشورهایی هن و چه سیاستهایی را به کار بردن که ما درس نگرفتیم ازشون. نه امریکا درس گرفت، نه انگلیس درس گرفت، نه هند درس گرفت، نه برزیل درس گرفت. درس گرفت و ببینید چه کشتاری الان در همین چهار کشوری که اسم بردم در رأس کشورهایی هم که واقعا این ویروس را کشتار میکنه. و اون وقت که همچنین دکترهایی میان و از این حرفا میزنن که اقلا هموطنهای ما باید بدونن اونهایی که میتونن فاصله اجتماعیشون رو حفظ بکنن در جاهای سربسته با جمعیت زیاد نرن و حتما از ماسک استفاده بکنن. این یه ضربت به هموطنانمونه که یه کسی بیاد و بگه که ماسک بی اثر است. دیگری از دکترهای قلابی جین آرینت که در استفاده از واکسن رو مورد تردید قرار داده و در عوض برای هیدروکسی کلورکین برای معالجه ویروس تبلیغ میکند، در حالی که ثابت شده نه تنها این دارو بی اثره بلکه مضره. اینان از محدوده آزادی بیان فرا رفته و به حوزه خلافکاری طبی مال پرکتیس، من نمیدونم در استرالیا مال پرکتیس چیز هست یا نه، ولی اینا رو در امریکا بهشون میگن کوک، یعنی دکترهای قلابی. و اینا به اصطلاح مال پرکتیس یا همچین چیزایی. اینا ممکن است در بیان بگن که ما شخصا تبابت نمی کنیم، بلکه فقط نظرات و رهنمودهای آلترناتیو پیشنهاد می کنیم. من با شکی نیست که وقتی از تریبیونی چون کنگره صحبت می کنن، اینا رو آوردن تو کنگره بعضی هاشون صحبت می کردن. حالا اون این مهمان آقای جلیل مرتضوی ممکنه به اصطلاح چنین تریبون عجیب و غریبی نداشته باشه، ولی به هر حال یه تعدادی گوش می کنن این برنامه ها رو و یا اصطلاح به گوش دیگران هم می رسه و بعضی حرف اونها رو می پذیرن. به عنوان پزشک اگر ما سفارش کنیم که هیدروکسیکلوروکین و یا تزریق داخل رگ هر شود که ویتامین سی یا جوش شیرین این بیماری را معالجه می کند یا استفاده از ماسک بی اثر است، ما به مردم صدمه زده ایم و این خیانت به اعتماد مردم است. من میخواستم این مقاله رو از زبان این پروفسور دانشگاه کرنل به ایشون جواب داده باشم. برای این ویروس که یک موجود زنده نیست و فقط یک مولکول پروتئینه، دوایی پیدا نشده. تنها راهش جلوگیری از شیوعشه تا دورش تموم بشه. هر کدوم از اینا یه دوره ای دارن. ما نمیدونیم چقدر طول خواهد کشید، نمیدونیم این واکسنی که حالا این همه سر صدا هم راجبش دراه افتاده برای اینکه در بورس سهام شرکت فایزر ستاکش بره بالا سر به آسمان بکشه، حالا کار نداریم به اینا، ولی اصل قضیه جلوگیری از شیوعشه که زدن ماسک و فاصله گیری اجتماعی دو تا علم نشون داد. فقط علم نیست، تجربه. الان با یک ساله که با این ویروس فلان فلان شده داریم سرکار میزنیم، سرکار داریم و داغون کرده جوامع رو از جمله امریکا رو. شما ببینید در همین کالیفرنیا اقلا مردم میتونستن بیرون بشینن غذا بخورن، ممنوعش کردن. چه بر سر این رستوران ها و میلیون ها کارگر اینا خواهد رفت ما نمیدونیم چیه. من دیشب تو خیابون اصلی همین شهرمون که رستوران ها قلقله بود، الان پرنده پر نمیزنه. تا که این ادامه پیدا خواهد کرد در همین امریکا خدا داند به قول معروف. بنابراین چرا به عزیزان عرض بکنم، چرا افرادی مثل دونالد ترامپ، بوریس جانسون و بولسونارو در برزیل اینا یه روزی باید محاکمه بشن؟ برای این که گفتن ماسک نزنیم من غیر مستقیم و یا مستقیم و طرفدارانشون که به اصطلاح چیزای مذهبی دستراسی وحشتناک اوانجلیست هستن، به علم اصولا اعتنایی ندارن. علم براشون یه مسخره است. نتیجه چی شد؟ بوریس جانسون خودش کرونا گرفت، در بیمارستان بستری شد و احتیاج به اکسیژن داشت. حالا کارش به ونتیلاتور نرسید، ولی احتیاج به کسی که احتیاج به اکسیژن پیدا بکنه، حالا بگذاریم ونتیلاتور، بعد از این که بیماریش برطرف شد، که برطرف شد مال آقای بوریس جانسون، آیا مغزش به حالت عادی برخواهد گشت؟ شک وجود داره. دونالد ترامپ که ماسک نزد، آیا کرونا نگرفت؟ آیا بستری نشد؟ حالا البته اینا کسایی هستند که بهترین نوع معالجه در خدمتشونه و جان سالم به در بردن. همه مردم که نمیتونن یه همچین خدمات پزشکی بگیرن. بولسونارو چطور؟ به همین ترتیب گفت ماست این عیب و آره مردان قدرتمند بیان و ماسک بزنن؟ چی شد؟ کرونا گرفت، بیمار شد. بنابراین الان شما نه بوریس جانسون، نه دونالد ترامپ، نه بولسونارو بدون ماسک نمیبینید. با همه اینا این آقا اومده و میگه که ماسک نزنید. اینه که میخواستم این رو عرض بکنم، مسئله منتها خیلی عمیق‌تر از ایناست. برای اینکه ایشون در اومد بین صحبتاش گفت که آره بیل گیتس و خانواده راکفلر اینا که یهودی های پنهان هستند، فرضاً این واکسن رو مطرح کردند، این عرض شود که ویروس رو آوردن و غیره و غیره. موقعی که من این صحبت از ایشون شنیدم که هم رابرت گیتس، هم عرض شود که بیل گیتس و هم خانواده راکفلر اینا یهودی های پنهان هستن، یه دفعه به اصطلاح عرض شود که آنتنام به اصطلاح چیز شد. ما میدونیم هم بیل گیتس و هم خانواده راکفلر مسیحی های پروتستان هستن، پس چطور شدن یهودی های عرض شود که پنهان؟ دلم میخواد راجع به این قضیه یه مقدار صحبت بکنم چون اهمیت سیاسی داره. دلزان چند نکته تاریخی رو میخوام یادآوری بکنم. موقعی که در 1917 انقلاب اکتبر شد و بلشویک ها به قدرت رسیدن، در امریکا شایع شد که این یک توطئه یهودیه. و عزیزان باید به یاد بیارن حالا یا در تاریخ بخونن که اوائل قرن 20 احساسات ضد یهودی در امریکا بیداد میکرده، به طوری که فرضاً یهودی ها را در دانشگاه هاروارد اصلا راه نمیدادن تا به اصطلاح یکی از یهودی های معروف برندایس که به اصطلاح توی دیوان عالی کشور امریکا بود مجبور شد یه دانشگاه دیگه که به اصطلاح یهود جوانی های یهودی بتونن برن دانشگاه برندایس که الان باید در بوستون باشه. بنابراین این چیزهای ضد یهودی بوده از ابتدا و به اصطلاح این تئوری های توطئه تا میرسیم به هیتلر که در واقع تمام بیماری های اقتصادی و شکست اقتصادی و بحران اقتصادی آلمان رو به گردن کمونیست ها و یهودی ها انداخت که به اصطلاح اینا رو به اصطلاح مسئول این قضیه. و ما میدونیم که دست به چه کشتاری هم تمام مخالفینش در درجه اول هم از اعضای حزب کمونیست و هم یهودی ها که در واقع این کاری که هیتلر کرد بزرگترین خدمت ممکن رو به صهیونیست‌ها کرد. همین هولوکاست رو که به وجود آورد بعداً صهیونیست‌ها تونستن یک هولوکاست اندستری درست بکنن، حالا استفاده های میلیارد دلاری ببرن و بعد از جنگ دوم جهانی احساسات تمام جهان رو طوری به اصطلاح این بسیج کرد که تونستن یک کشتی جنگی به نام اسرائیل درست بکنن. در واقع هیتلر بزرگترین خدمت ممکن رو به صهیونیست ها کرد برای اینکه گروه گروه یهودی ها بیان و سرزمین فلسطین رو اشغال بکنن و یک کشتی جنگی به نام اسرائیل درست بکنن. بنابراین کاملا اینایی که ضد یهود به این شکل هستن در خدمت صهیونیست ها هستن. ولی در کشور خودمون مثال من بزنم، خمینی یک ضد یهود شعاتشه بود. هر سمت که نوشته هاشو عزیزان بخونم که ببینن علیه قوم یهود چه صحبت هایی میکنه. ولی پس چطوره که هم CIA هم موساد و هم صهیونیست‌ها با تمام قوا پشتشن یعنی موقعی که عزیزان عکس‌ها رو باید ببینن که موقعی که هواپیمای ایر فرانس خمینی در فرودگاه مهرآباد به زمین میشینه، مأمورین موساد و کارمندای سفارت اسرائیل عکس بزرگ خمینی دستشونه و میگن الله اکبر خمینی رهبر، کاملا پشت خمینی هم. نه تنها اون، خمینی بعد از اینکه به قدرت میرسه چند ماه بعد از قدرت گیریش، ما میدونیم احمد کاشانی رو، پسر آیت الله کاشانی رو میفرسته به اسرائیل در اینکه از اسرائیل اسلحه بگیره، و این یک سال قبل از آغاز جنگ ایران و عراق. عزیزان این نکات تاریخی رو باید به یاد بیارم، چون تحریف تاریخ از زبان جمهوری اسلامی به قدری شدیده که تصور ناپذیره که چطور موساد و CIA پشتش بودن و چطور الله اکبر خمینی رهبر و به مدت 8 سال اسرائیل با کمال میل به خمینی اسلحه داد و بعدش خمینی هم آقای کروبی رو فرستاد که با مأمورین موساد و CIA هم در مادرید هم در پاریس مذاکره بکنن و هم روحانی رو هاشمی رفسنجانی فرستاد که با اینا یعنی با موساد و با صهیونیستا وارد معامله بشن. بنابراین دقت میکنیم که در این حال که خمینی یک ضد یهود شعاتش هست، دوست جونک و جونیه اسرائیل و صهیونیستا هست. ولی بعدش چی؟ بعدش مصباح یزدی و شاگرد مصباح یزدی آقای محمود احمدی نژاده که یک ضد یهود شعاتش هست. اینا ما میدونیم گفت هولوکاستی اصلا وجود نداره و بعدش موقعی که رئیس جمهور شد یکی از اولین کاراش این بود که رئیس کوپرتکلان رو دیوید دوک رو کنفرانس تشکیل داد، دیوید دوک رو آورد اونجا در اینکه هولوکاست رو در حقیقت انکار بکنه که این در حقیقت تمام کشورهای جهان رو علیه کشور ما بسیج کرد و نتیجهش این شد که مسئله اتمی ایران از آژانس بین المللی اتمی بره به شورای امنیت و ما میدونیم که قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه، تهدید به حمله نظامی، تحریم های وحشتناک تا خامنه ای مجبور شد که جام زهر بنوشه و وارد مذاکره بشه و قراردادی که حالا میفهمیم که چه ترکمانشاییه که چه تلهی برای این کشور ما، همین احمدی نژاد. ولی همین احمدی نژاد دوست جونک و جونی نتانیاهوه و نتانیاهو در 1388 در برابر موسوی ببینید چه حمایتی از احمدی نژاد کرد و حالا ماهیتش کاملا مشخص شد از نامه فدایت شوم که برای محمد بن سلمان نوشت. حالا تازه مردم دارن میفهمن که این چیه با این شعارهای ضد امپریالیستی ضد صهیونیستی و غیره و غیره. هم دوست جونک و جونی محمد بن سلمانه، هم طرفدار سرسخت مذاکره است یعنی تسلیم به امریکا، و همین که عرض شود که دشمن سرسخت تفاهم نامه با چینه، یکی از اولین کسایی بود، خودش و علی مطهری هر دوشون اولین کسایی بودن که علیه این تفاهم نامه قطع علم کردن. میخواستم این رو بتونم به عزیزان عرض بکنم که اینهایی که این توطئه ها رو علیه قوم یهود چیز میکنن دوستان بسیار عزیز صهیونیستا هستن و اینا دشمنان کشور ما هستن. بنابراین چرا؟ برای اینکه صهیونیستا بزرگترین دشمن قوم یهود هم اینم در نظر باید داشته باشیم. اینا الان تمام کوششون اینه که بیان صهیونیست‌ها رو با قوم یهود یکی بکنن. هر کسی علیه اسرائیل و جنایاتش نطقی بکشه بگن این ضد یهوده، در حالی که ما باید بین قوم یهود که مثل هر قوم دیگه میتونن دوستان ما باشن و صهیونیست‌ها در واقع تفاوت بذاریم و بدونیم که نقش صهیونیست‌ها چی بوده و چه کمک هایی به هیتلر کردن برای که بتونن یک کشتی جنگی به نام اسرائیل درست بکنن. ولی یه نکته دیگه رو هم از شبه که وقتمون بان که ولی لازمه که راجع به این کسی که گفت به شلا نباید اینایی که تئوری های توطئه‌ای از این نوع مطرح میکنن، ما باید جوابی برای اینا داشته باشیم. آیا اگر این یهودیای پنهان مثل بیل گیتس یا خانواده راکفلر بخوان جمعیت اضافی جهان رو از بین ببرن، احتیاج به واکسن، احتیاج به ویروس کرونا دارن؟ ویروس کرونا آخرین آمارش تلفاتش بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون بوده. در افریقای سیاه هر سال چند طفل از گرسنگی میمیرن؟ 5 میلیون هر سال. آقای بیل گیتس برای کم کردن جمعیت احتیاج به واکسن و یا احتیاج به ویروس کرونا داره؟ جناب دکتر پاتولوژیست، حرفای شیشمن یا یغاز کمکی نمی کنه. شما با این تئوری های توطئه در واقع نظامی رو به نام نظام سرمایه داری دارید از زیر ضربه خارج می کنید. آنچه که موجب از بین رفتن جمعیت در افریقا، در هند، در برزیل، در اندونزی، در سراسر جهان و سراسر کشورهای جهان سوم میشه توطئه فرد به یا خانواده است، بانج روتشیلد یهودیان یا یه سیستمه. شما دارید ضربه سیاسی هم میزنید. حالا نه تنها دارید کمک به مرگ و میر در اثر ویروس کرونا، بلکه از نظر سیاسی بخشی از ارتجایید. برای اینکه اگر طبق تئوری های توطئه شما باشه، خب برای علاج این بیماری ها داریم خانواده راکفلر از بین ببریم، بیل گیتس از بین ببریم، یهودی ها را قتل عام بکنیم تا اوضاع درست بشه؟ آیا واقعا میشه این کار کرد؟ یا اینکه باید با یک سیستم ضد انسان و انسان کش که هم راکفلر، هم روتشیلد، هم صهیونیست ها، هم خانواده ارشبت که بیل گیتس، اینا پرسونیفیکیشن یا نماد و نمونه این سیستم هستن. ما با یک سیستم ضد انسانی و انسان کش طرفیم که حتی همین ویروس هم به وجود میاره. چطور بود که بومیان امریکا هیچ سیستم ایمنی نداشتن و موقعی که این جنایتکارای اروپایی وارد اونجا شدن متوجه این قضیه شدن و ویروس آبله رو بردن اونجا، قتل عام کردن چون سیستم ایمنی نداشتن، ضربه پذیر بودن. بنابراین این سیستم سرمایه‌داری بود که هم باکتری ها رو، هم ویروس ها رو، که توی بدن ما وجود دارن، ولی در اثر سیستم سرمایه داری ضربه زدن به محیط زیست، اینا از موجودات بی ضرر که حتی برای بدن ما فوق العاده لازمن، موتاسیون پیدا میکنن و تبدیل به دشمن ما میشن. بنابراین مبارزه ما نه علیه قوم یهود، نه علیه عرصبت که یهودی های پنهان مثل بیل گیتس و عرصبت که خانواده راکفلر، مبارزه ما علیه یک سیستمه و شما ضربه از این جهت هم میزنید. بنابراین میخواستم در این حد جوابی به این عزیزان یا به هر حال دکترهایی که اینجا به عنوان کوک، یعنی دکترهای قلابی ازشون اسم میبرم، جوابی به اینا داده بشه و به هموطنانمون عرض بکنم زدن ماسک فوق العاده مهمه و فاصله گیری اجتماعی. من دو تا مطلب توی سایت تلگرام گذاشتم، یه مقدار راجع به همین ویروس، به همین مناسبت که این صحبت پیش اومد در برنامه آقای مرتضوی، و یکی دیگه هستم صحبتی از آقای مجید مجیدی که فیلمبردار بزرگ کشورمونه که الان رفته چین و موقعی که وارد اونجا شده دو هفته در قرنطینه گذاشتنش که چه بر سرش رفته واقعا توی قرنطینه، و میگه چطور اینا با این ویروس مبارزه کردن. چند دقیقه لازمه که من بگم چطوره که سه کشور، چین، ویتنام و کوبا، تونستن اینطور مبارزه بکنن و واقعا بر این ویروس پیروز شدن. برای اینکه نه واکسن، حالا ها میتونه این به اصطلاح یه علاجی باشه، حالا طول خواهد کشید. خانم دکتر مینو مهرس اخیرا راجع به این قضیه صحبت کرده، و یا حتی خود همینجا چند درصد از مردم اولا قبول میکنن که واکسن بزنن. تمام آمار نشون میده، دیروز نیویورک تایمز نمیشه بود، بالای 40% از مردم امریکا اصلا حاضر نخواهند شد در اثر همین تبلیغاتی که به اصطلاح این دکترهای قلابی میکنن که واکسن به اصطلاح یه چیز میخوان، مایکروچیپ میخوان تو بدنتون وارد بکنن که آقای عزاد که بیل گیتس میتونه شما رو از طریق این مایکروچیپ کنترل بکنه و غیره و غیره از این چیزهای آخر زمانی و تئوری‌های توطئه. و بعدش حالا چقدر طول خواهد کشید، هر کدوم از این واکسن ها از چی درست شده و غیره و غیره. تنها راه این قضیه پیشگیریه، رعایت همین چیزاست. حالا البته ما سیستم ایمنیمون رو باید تقویت بکنیم که این یه معالجه نیست، هم ویتامین C هم ویتامین D فوق العاده میتونن کمک بکنن، و ویتامین C رو لزومی نداره با رگ، اصلا روزی یه پرتقال بخوره یا لیمو و غیره و غیره، اینا پر ویتامین C هست. ویتامین D هم در شیر هم در لبنیات به طور کلی، ولی آدم میتونه روزی یه قرص هم بخوره. زنجبیل رو من خودم امتحان کردم، برای اینکه فرزند خودم سالی یکی دو بار آدم سرما میخوره، الان این چند سالی که زنجبیل رو تازه رو رنده میکنه آدم، مثل چایی میذاره دم بکشه با عسل، خیلی راحت. و به نظر من در تقویت ایمنی بدن تأثیر داره. حتی سیر، حتی زردچوبه، همه اینا چیزایی که تو غذاهای خودمون مصرف میشه و حتی از چیزای طب سنتی هم باید استفاده کرد، ولی هیچ کدوم از اینا از نظر علمی ثابت نشده که علاج این ویروسه، برای اینکه هنوز داروی علیه این کشف نشده و چیز نشده، ولی همه اینا سیستم ایمنی آدم رو تقویت میکنه که اگه ویروس وارد بدن آدم شد، به جای اینکه مریض بشه آدم، اتفاقا مریض نمیشه و بدنش عکس العمل آنتیبادی آنتیکور به اصطلاح در بدن به وجود میاد توسط سلول های سفید، به اصطلاح گلبول های سفید، و در نتیجه آدم مسئولیت پیدا میکنه به طور طبیعی موقعی که سیستم ایمنی رو آدم تقویت بکنه. بنابراین در این حد من میخواستم عرض بکنم که این سه کشور یعنی چین، ویتنام و کوبا چه کار کردن؟ در اینکه کلی اینا گفتن در کره جنوبی، تایوان هم تونست تا حد زیادی، هیچ کدوم از اینا مثل چین نبوده. تاریخی مختصرش رو عرض بکنم برای اینکه انقدر تبلیغ علیه چین شده مخصوصا در کشورمون. به طور خیلی مختصر اواخر دسامبر 2019 در شهر ووهان یه مریض میاد و یه خانم دکتر که من اسمش رو یادداشت نکردم، یادم نیست، با علائم انفلوانزا، ریزش بینی، سرفه، تب، اکسری ازش میگیره. این خانم دکتر به اکسری نگاه میکنه، میگه این با انفلوانزا فرق میکنه، این یه چیز دیگه است. بلافاصله این مریض به اصطلاح تحت نظر قرار میگیره، از طریق بینی و دهان سواب، که در واقع به فارسی ما سواب لغت چیزی فتیله نمونه برداری، ازش میگیرن و زیر در واقع مطالعه قرار میدن. تا سوم ژانویه ویروس رو جدا میکنن، تا دهم ژانویه دانشمندای چین ساختار ژنتیک این ویروس رو در میابن. هر کدوم از اینا قدم های عظیمیه از نظر علمی. در این حال حالا از نظر سیاسی، در سوم ژانویه 2020 CDC چین یا اون دکتر و یا اون بیمارستان در ووهان به CDC چین و به سازمان بهداشت جهانی اطلاع میدن، شعبش در چین. در همون موقع سازمان بهداشت جهانی از این قضیه مطلع میشه و به CDC و سازمان جهانی شعبش در امریکا اطلاع میدن. یعنی چین در سوم ژانویه 2020 به تمام جهان اطلاع میده که ویروس جدیدی پیدا شده، خطرناکه، مواظب باشید. ببینید چین رو چطور متهمش میکنن که آره این باعث گرفتاری تمام جهان شده. و من عکس العمل هم انگلیس رو هم امریکا رو اینجا برای عزیزان در اون موقع قدم به قدم از زبان ارتباطی دیوید لیونهارت مال نیویورک تایمز گفتم، چون گفتم آره این یک توطئه است که چین میخواد اقتصاد ما رو از بین ببره، فلان بکنه و همسال. بنابراین دهم ژانویه 2020 ساختار ژنتیک این ویروس توسط دانشمندای چین کشف میشه و میذارن توی یوتیوب یا توی ایمیل برای تمام جهان بدون اینکه intellectual property یعنی به ساز ثبت اختراعات و امثال هم از بقیه جهان بخوان. اگه اینو امریکایی‌ها چک کرده بودن، دانشمندای امریکا همینجوری در اختیار جهان می‌ذاشتن، برای اینکه ساختار ژنتیک هم برای تولید واکسن مهمه، هم برای همون سواب یا فتیلهای نمونه برداری، و هم برای در واقع اینه که چطور با این ویروس باید برخورد کرد. ساختار ژنتیکش فوق العاده مهمه. بین 10 ژانویه و 20 ژانویه در شهر ووهان اتفاقاتی میفته که تمام گناهانی رو که بعداً به گردن چین افتاد از اونجا سرچشمه میگیره. به این معنا که قرنطینه به وجود نمیارن از 10 تا 20، در نتیجه فکر میکنم یا همون دکتر یا دکتر دیگه این ویروس رو میگیره و جانش رو از دست میده و صدها نفر دیگه در شهر ووهان مبتلا میشن. حالا چرا بین 10 تا 20 کاری نمی کنن اون شهردار ووهان و یا دولت چی؟ به خاطر اینکه قرار بوده کنفرانسی در شهر ووهان که مربوط به حزب کمونیست شعبه ووهانه تشکیل بشه. در نتیجه رهبر حزب کمونیست در شهر ووهان بیمحلی میکنه و در نتیجه صدها نفر بیمار میشن که اینا بعدن چه تنبیهی میشن، نه تنها بیرونشون میکنن، بعدن تنبیه میشن. ولی روز 20 ژانویه هر شبت که پروفسور معروف جونگ نان شان که به اصطلاح ایمیونولوژیست معروف چینه وارد شهر ووهان میشه، دولت میفرستتش اونجا، مطالعه میکنه و میگه این ویروس از انسان به انسان منتقل میشه. 23 ژانویه شهر ووهان قرنطینه میشه، کل ایالت هوبی قرنطینه میشه، نه تنها کارخانجات، نه تنها کسب و کارها، دانشگاه ها، دبیرستان ها، دبستان ها، قطار ها، تمام. عزیزان عکس ووهان رو از بعد از 23 ژانویه توی نیویورک تایمز چند روز پیش چاپ کردم. پرنده پرنده میزنه، کسی تو خیابونا نیست. میخوام مقایسه بکنم با اروپا و امریکا و سایر جاها. چطور چین تونست این کار رو بکنه؟ فقط در اثر اتوریتریان، اقتدارگرایی؟ خیر، به خاطر اینکه مردم گوش کردن. چرا گوش کردن؟ چون مردم که توی آپارتمان ها و خونه هاشون موندن، حقوق و مزایاشون، سر جاشون، غذا، احتیاج نداشتن بیان غذا تهیه بکنن، از طریق تلفن های دستی بلافاصله غذایی که میخواستن دستور میدادن و بهشون میرسید، سوخت، دوا، همه اینا. ولی از همه مهمتر کارگرا موقعی که کارخونه ها بسته شد، آیا مثل کشورهای مثل امریکا و یا کشورهایی مثل عرشبت ایران، هند، برزیل و امثال هم حقوق و مزایاشون رو از دست دادن یا میدن؟ به هیچ وجه. حقوق و مزایاشون سر جاشه و هم غذا، هم دوا، هم سوخت بهشون میرسه. عکساش عزیزان باید ببینن که چی کار کردن. 76 روز مردم قرنطینه شدن و در نتیجه بعد از 76 روز اینا از طریق ماسک، فاصله اجتماعی و قرنطینه بر این ویروس پیروز شدند، اومدن بیرون و جشن گرفتن، جشن بزرگی گرفتن. کارخونه ها باز شد، مدارس باز شد. با همه اینا آیا ماسک نزدن؟ هنوز که هنوزه. با تمام توانشون موقعی که در شهر پکن و یا در شمال شرقی کشور چند تا پیدا شدن، در عرض یک روز 5 میلیون رو آزمایش ویروسی کردن. کارخونه ها شروع کردن ماسک درست کردن، روپوش درست کردن، ونتیلاتور درست کردن. در سیستم سرمایه‌داری آیا برای در امریکا برای کارخانجات صرف داره ماسک بسازن، ونتیلاتور بسازن، روپوش بسازن؟ هنوز که هنوز از چین دارن اینا رو میخرن. اینا دو تا سیستمه که یکی سود سرمایه رو به جان انسان ترجیح میده و یکی دیگه جان انسان رو به سود سرمایه ترجیح میده. در این سه کشوری که من اسم بردم، چه ویتنام، چه چین و چه کوبا، جزو گروه دوم هم که جان انسان برای دولت‌هاشون مهمتر از سود سرمایه است. بنابراین باید بدونیم، حداقل حالا برمیگردم به همین، هنوز برای این ویروس علاجی نیست، بلکه تمثیلات فوق العاده مؤثر و همگانی باید اجرا بشه تا جلوی شیوع گرفته بشه. تا حالا در آینده آیا علاجی برای ویروس پیدا بشه، آیا چند میلیارد انسان رو بتونن واکسینه بکنن و یا دوران این ویروس به خودی خود مثل ویروس های دیگه و یا باکتری های دیگه مثل طاعون سیاه و غیره و غیره، سارس ارتباطی و غیره و غیره، تموم بشه. بنابراین میخواستم در رابطه با این، با اینکه بخش وسیعی از برنامه رو گرفت، ولی لازم بود که البته هم سازمان بهداشت جهانی و هم شعبش در ایران و هم در خود ایران کلی به اصطلاح این آموزش ها داده شده، منتها موقعی که در ایران آقای روحانی به تبعیت از ارباباش نتونست جلوگیری بکنه، مزد و مزایای کارگرها رو بهشون نگفت فرزند یک ماه تو خونه بمونی مزد و مزایاتون رو بهتون میدیم، به هیچ وجه این کار رو نکرد و در اونجا الان بلایی شده به جون مردم ایران، همینطور که بلایی شده حتی همینطور که گفتم در کره، هر شبت که کله که خیلی هارت و پورت میکرد، قبلا 2 نفر مبتلا در روز بودن، روز چهارشنبه و پنجشنبه 682 نفر مبتلای تازه در کره. در ژاپن هم همینطور، برای اینکه اینا گفتن در سنگاپور و ژاپن و کره جنوبی اونا هم جلوگیری کردن و اونا دولت های اتاریتریان یا اقتدارگرا نیستن، فقط چینه که اقتدارگراست، ویتنامه که اقتدارگراست، کوباست و غیره و غیره. نمیخوام حالا اگر شد، اصلا امروز فرصت نیست که من راجع به چین صحبت بکنم که داستان چیه. بنابراین برمیگردم هر شبت که به دولت بایدن. خب آقای بایدن چند نفر دیگر رو هم معین کرد، از جمله خانم سوزان رایس وزیر کشاورزی رو که در حقیقت نوکر و سرسپرده این شرکت های عظیم مثل مونسانتو و امثال همه، در حالی که یک نفر خانم فاج میخواست بشه اونو نزاستش وزیر کشاورزی بشه، و ما میدونیم آقای لوید آستن نامزده به اصطلاح وزارت دفاع شد، دشمن قسم خورده ایران. و عزیزان دقت بکنن که فرزن هم وزیر خارجش هم وزیر دفاعش، هر دوشون دلالای شرکت‌های اسلحه سازی هم. من راجع به آقای انتونی بلینکن قبلا صحبت کردم، که در شرکت وست اکس و چند تا شرکت دیگه، که اینا وسیله پنتاگون با شرکت های اسلحه سازی هم، یعنی دلالای اینا. آقای لوید آستین اینم یکی از همین هاست که در همین وست اکس و بعد اصلا جزء به اصطلاح سهامدارا و یا هیئت مدیره شرکت ریتیان بوده، سومین شرکت بزرگ اسلحه سازی در امریکا. و با اینکه همش یکی دو ساله که به اصطلاح از چیز ارتشیش بیرون اومده، در حالی که لااقل بین 7 تا 10 سال باید بیرون از ارتش باشن تا بتونن وزیر بشن و غیره و غیره، مخصوصا وزیر دفاع. و ما میدونیم یکی از هارت و پوتای امریکا عبارت از اینه که ما وزارت دفاعمون در دست غیر نظامی هست. حالا اینو باید در واقع هر طرفش بکنن تا ببینیم. یعنی هر سبت که دلم میخواد چند تا مقاله رو که من قرار بوده برای عزیزان بخونم که دولت بایدن چه دولتی خواهد بود. یکیش من هفته گذشته 2 تا مقاله رو خوندم، ولی این هفته اگه فرصت باشه 3 تا مقاله دیگر رو میخوام. یکی از رابرت رایش که استاد دانشگاه کالیفرنیا است در برکلی و میدونیم که وزیر کار دولت آقای کلینتون بود و به خاطر ضد انسان بودن کلینتون استعفا داد، برای اینکه متوجه شد رابرت رایش آدم نسبتاً ترقی‌خواهی، طرفدار به اصطلاح اقتصاد کینزی هستش و از این نئولیبرال ها نیست، در نتیجه بیرون اومد. این مقاله را اول دسامبر نوشته، عرض که میگه که برگشت به نرمال یعنی وضع عادی. شما میدونیم حتی اصلاح طلب ها هم میگن آره این وضع غیر نرمال بوده که این آدم دیوانه دونالد ترامپ آورده، حالا جهان داره برمیگرده به وضع نرمال، میتونیم یه نفس راحتی بکشیم. برگشت به نرمال یا وضع عادی بیش از آن خطرناک است که تصورش را بکنه. وزیر کار سابق امریکا داره این حرف رو میزنه. شما این مقاله ها رو توی روزنامه اصلاح طلب ها نمیتونید ببینید. اگر گرایشات پایه‌ای را، یعنی گرایشات نئولیبرال را تغییر ندهن بعد از بایدن، تا جایی که چشم کار می کند ترامپ دیگری خواهیم داشت و بحرانهای سلامتی و محیط زیستی کووید 19 را یک قدم به روز قیامت نزدیک خواهد کرد که داره می کنه. هر برگشتی به نرمال یا به وضع عادی برای امریکا فاجعه بار خواهد بود. نرمال منجر به ترامپ شد، نرمال منجر به ویروس کرونا شد. نرمال یعنی 40 سال در جا زدن مزد مزایای کارگران. یعنی نرمال یعنی افزایش وحشتناک شکاف طبقاتی. من کاش فرصت بود که اینا رو آمارهاشو برای عزیزان در همینجا، مال باچهایت، پال باچهایت، مال کامن گرینز 2 روز پیش، در نوامبر 2019 ارزش کل سهام ویلشایر، یکی از این بسیار بانکای سرمایه گذاریه اینوستمنت، در سبت که 32 تریلیون دلار بوده در نوامبر 2019، به نوامبر 2020 که میرسیم به 38 تریلیون دلار میرسد، یعنی 6 تریلیون دلار به ثروت سهامدارانش افسوده می شود. 10% بالای جامعه امریکا شاهد 84% تمام سهام انحصارات هم. از هنگام دو، این یک، دو، از هنگام آغاز کووید 19 در اوائل 2020 به مجموع ثروت 650 میلیاردر امریکایی $1 تریلیون اضافه شده. 650 نفر. $1 تریلیون اضافه شده. $1 تریلیون مبلغی است که میتواند به تک تک خانوارهای امریکایی $8000 در سال کمک بکنه. سه، جف بزوس مال آمازون، ایلان ماسک مال تسلا، بیل گیتس، زاکربرگ هر شبه که مال فیسبوک و 11 نفر دیگر ثروتمندان افراد، ثروتمندترین افراد امریکایی سال گذشته همین موقع صاحب $922 میلیارد بودن. به عین شکرگزاری که میرسیم، تنکسگیوینگ، ثروت اونها $375 میلیارد افزایش یافته در عرض یک سال، کمتر از یک سال. یعنی هر یک در عرض یک سال $25 میلیارد درآمد داشتن. چهار، در ماه مارس 2020 کل ارزش سهام اپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل و فیسبوک $4.1 تریلیون بود. به ماه نوامبر که میرسیم $7.1 تریلیون میشه. این یک طرف قضیه است. از سوی دیگر، پنج، فلاکت امریکایان کم درآمد هر روز وخیمتر و کشنده تر می شود. به 2021 که برسیم میلیون ها امریکایی بی خانمان می شود، نمی کنن اجارهشونو بپردازن و تا خرخره زیر بار قرضن. طبق تحقیق دانشگاه شیکاگو و نوتس دیم در عرض همین مدت 6 میلیون نفر به شمار فقرا افزوده شده. 6 میلیون اضافه شده. یعنی فقرا دارن در امریکا به طور وحشتناک گسترش پیدا میکنن و در چین دارن فقر از بین میبرن. این دموکراسی و اون اقتدارگرا، دیکتاتور. روزنامه‌های اصلاح طلبان رو نگاه بکنید و نوشته های آقای اکبر گنجی رو. 6 میلیون نفر به شمار فقرا افزوده شده. در درجه اول ما میدونیم افریقای تبارها و کودکان رو گرفته. نزدیک به 36 میلیون امریکایی، یعنی 1/9 جمعیت امریکا، گزارش میدن که گاه یا اغلب مشکل رسوندن غذا به خانوارهای خودشون رو دارن. بنابراین نرمال یعنی 40 سال درجا زدن مزد و مزایای کارگران، یعنی افزایش وحشتناک شکاف طبقاتی که در آن تمام دستاوردهای اقتصادی نصیب بالایی ها می شود. اینا رو مقاله اخیری که عرصمت که پروفسور ریچارد وولف توی کامن درینگ توی عرصمت که وولف میخواد کانتور پنج نوشته نشون میده که چطور بهره‌وری کار به طور وحشتناکی رفته بالا، مزد و مزایای کارگران یا رفته پایین یا درجا زده و تمام این دستاوردها رفته به 10% بالا و به ویژه 1% بالا. نرمال که میخواد به نرمال برگرده یعنی 40 سال پاره پاره شدن چتر حفاظتی. یعنی تمام چیزهایی که به مردم کمک میشه، به فقرا، به طبقات پایین و پرخنفترین و ناکارآترین سیستم پزشکی و درمان 3 تریلیون دلار خرج پزشکی میشه. مقایسهش بکنید با کانادا و اروپا. نرمال یعنی رشد فساد در سیاست توسط پول، خریدن همه توسط همین دلالا و سیستم اقتصادی دستکاری شده به نفع ثروتمندان. نرمال یعنی شدتگیری خشونت و وحشیگری پلیس علیه مردم. نرمال یعنی نابودی محیط زیست و رفتن به سوی فاجعه، ارمگدن، قیامت. نرمال یعنی سرکوب رأی دادن اقلیت‌ها به طور سیستماتیک جلوگیری می‌کنه و مجاز داشتن نژاد پرستان. نرمال یعنی حزب دموکراتی که سالهاست به طبقه کارگر پشت کرده و من بهش اضافه کردم و به والشی سر سپرده. بعد وقت دکتر رایس، پروفسور رایس میگه که ما راهی را که میرفتیم ظهور ترامپ و کووید 19 رو برامون به ارمغان آوردن. اینها اجتناب ناپذیر بودن و اما لحظه تاریخی که اکنون در آن هستیم، لحظه ای که ترامپ دارد می رود و بایدن در حال ترتیب دادن کابینه اش است و مردم کمی احساس راحتی می کنند. کجا احساس راحتی می کنند با این وضع کووید و امثال ها؟ مطالعه که شده چه اثرات روانی روی مردم داره می زاره. این میگه تازه لحظه گذراست. چنان که گرایشات و عوامل بنیانی کنونی تغییر نکنند، پس از بایدن تا جایی که میتواندید ترامپ دیگری خواهید داشت. از حالا داره خودشو کاندید میکنه و همین امروز تظاهرات در واشنگتن خواهند داشت طرفداراش. و نیز بحران بهداشت و پزشکی و محیط زیستی کشور، یعنی آن چیزی که ویروس کرونا رو به کشور را به جهنم واقعی تبدیل می کند. و تناقض یا پارادوکس قضیه در اینجاست که مردم می خواهند به وضع عادی یا نرمال برگردند، اما بایدن به آن اجازه نخواهد داد. نرمال واقعی باید برگرده که این نرمال ضد انسانی که از زمان لااقل کلینتون آغاز شده بشریت رو به طرف توحش میبره، با جنگ ها، با شکاف طبقاتی، با تمام ضایعاتی که میاره. بایدن میگه اگر میخواد به نرمال واقعی برگرده یه همچین کابینه رو باید به وجود بیاره، درست بکنه. و بعد اون وقت صحبت میکنه که اینا اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم رویارویی با این چالش ها فقط به معنای راضی کردن جناح ترقی‌خواه حزب دموکرات مثل برنی ساندرز و اوکاسیو کورتز. یه نفر آورده که الان مال مدیریت و بودجه در کاخ سفید خانم تیرا ترندل. این اون کی بود؟ عرشبت که هندی الاصل دیگهی که توی مثلا سازمان ملل آورده بود، دشمن خونین برنی ساندرزه. گلن گرینوالد مقاله مفصلی راجع بهش نوشته که این چیه؟ از این زنای فاشیست میاره، از این سیاه پوستهای فاشیست میاره و میگه آره ببین من چقدر ترقی خواهم، زنا، همجنسگراها، سیاها، لاتینوها. و نه اینکه فقط سفیدا رو اون میابرد. و خانم ایمی گودمن چه بحبه و چهچهی میکنه. Identity politics اینو بهش میگن و نه class politics. سیاه هم زن هم همجنسگران لاتینو ها ولی به چه طبقه ای وابستن؟ غیر از به والش چی؟ غیر از اینکه یه مش دلال هم دلال انحصارات هم. حالا سیاه باشه، زنه باشه، همجنسگراش باشه، اینا نشانه ترقی خواهیه آقای بایدن، خانم ایمی گودمن. اتفاقا مخصوصا بایدن داره به نوعی علیه برنی ساندرز مشخصا داره می ایسته. قابل توجه این جناح ترقی خواه حزب دموکرات روی روی با چالش کنونی به معنای روی روی و علاج مشکلات عمیقیست که از دهه ها قبل از زمان ریگان رو به وخامت گذاشتند و اگر به آنها رسیدگی نشود جنبه ای بقایت مخرب به خود خواهند گرفت. بنابراین سؤال بنیانی این است که ثابت رشت داره این سؤال از بایدن میکنه در کشوری به شدت خسته و قطبی شده که شدیداً خواهان برگشت به وضع نرمال است، آیا باید انرژی و اراده سیاسی دست دادن به تغییراتی متحورانه و بقایه ضروری دارد؟ تو یه همچین کارهایی میکنی؟ دوباره میخوایی به وضع نرمال همین 40 سال پیش برگردی یا 20 سال 30 سال پیش برگردی؟ این یه مقاله بود که میخواستم برای عزیزان بخونم. یکی دیگه مقاله توسط داگ بندل که مال 3 دسامبر و در بسیار نشریه American Conservative اومده. تیترش هست غده چرکی برمی جردد و آماده جنگ است. در حقیقت کابینش کابینه جنگیه. مقاله دیگه توسط الیسر کروک نوشته، امیدوارم برسم اونو. غده ترکی برمی گردد و آماده جنگ است. باید خیلی ترسید. بایدن خیال دارد دنیا را درست کند. آماده برگشت به گذشته باشید، نه برگشت به دوره اوباما بلکه برگشت به دوره کلینتون که این آدم ضد انسان به چند کشور حمله کرد، اوباما که البته به 7 کشور. بایدن میگوید امریکا دوباره دارد وارد میشود. بیار کامین بک. لابد منظورش این است که امریکا به عنوان یک دایه مقدس با مسلسل AK-47 برای اعمال خواستهایش از طریق زور دارد وارد میدان میشود. و این مسیر فوق العاده متفاوت و به طور بالقوه بسیار بدتر از تجربه 4 سال گذشته یعنی دونالد ترامپ. دگ بندل خودش یه آدم کنسرواتیوه. البته ما نمیدونیم رئیس جمهور آینده چه خواهد کرد، اما بدبختانه هم بر پایه نوشته‌هایش و هم انتخاب وزیر خارجه‌اش آنتونی بلینکن اوز میخوام و مشاور امنیتیش جیک سالیوان، مردم امریکا باید انتظار احیای مجدد مداخل جویی های لیبرال انترونشنیزم که از زمان کلینتون آغاز شد. البته همیشه امریکا در ما میدونیم در 70 سال اخیر مطابق با تئوری های هر شبت که جورج کنان که من قبلا راجبش صحبت کردم، 70 ساله که امریکا در انتخابات 63 کشور و تجاوز و یا کودتاهاش در 60 کشور و همین الانش در 80 کشور نیرو داره. لیبرال اینترونشنیزم یعنی شما رو زیادی دخالت و تجاوز بی ارتباط به امنیت امریکا و تحرکاتی که شدیدن به امنیت امریکا اتفاقا لطمه میزنن. بایدن که به حمله به عراق رأی داد، برنامه های خود را با مشت حرف های مفت معمولی اعلام کرد. او گفت افرادی را که انتخاب کرده نشانه ای از آن است که امریکا دارد بر می گردد، حاضر برای رهبری جهان و نه امتناع از این رهبری است. بار دیگر نشسته بر بالای میز آماده برای رویاروی با دشمنان و نه دست رد زدن به سینه دوستان، بلکه آماده برای دفاع از ارزش ها ما. یعنی همون سیاست های کلینتون و جورج دبلیو بوش و اوباما و بعد میگه که به غیر از دونالد ترامپ کدام یک از رؤسای جمهوری اخیر ادعاهای مشابهی نداشتن؟ کلینتون، جورج دبلیو بوش، اوباما و غیره و غیره. و برگردیم بقیه شون واقعا مقاله فصل بهار بایدن که در عرصه که فارین افرز، مجله فارین افرز نوشت، در مجله امور خارجی، یعنی جایگاه نظرات کاندیداهایی که میخواهند اخلاص و سرسپردگی خود را به سیستم ثابت بکنند، با این عنوان زشت و که تکراری آغاز میشود. عنوان مقاله است در مجله فارین افرز: چرا امریکا باید دوباره رهبری را به دست گیرد؟ و ما میدونیم که نتیجه این چه خواهد شد. مقاله دیگه رو میخوام برای عزیزان بخونم که راجع به ایرانه و اینکه بایدن راجع به ایران چه خواهد کرد و چه خواهد شد. هفته یه گذشته من به طور مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم و جناح‌های متفاوت رو، جناح‌های سیاسی چه در خارج و چه در داخل، در عزیزان عرض کردم از طریق روزنامه‌هاشون، نشریاتشون، روزگیری‌هاشون و غیره. آلستر کروک یکی از دیپلمات‌های برجسته انگلیسه که واقعاً مقالاتش ارزش خوندن داره. این در استراتژی کالچر اومده، میگه که اسرائیل قطبی است که تمامی سیاست خارجی امریکا دور آن میچرخد. دلم میخواد به عزیزان عرض بکنم که تمام این نابسامانی ها و نابودگری ها که ممکنه بالاخره به قول سیمور هرش یک سامسون اپشن، یعنی خراب کردن کل این ساختمان، یعنی از بین رفتن بشریت، مربوط به یهودیای پنهان یا یهودیان یا بیل گیتس و امثال هم نیست و یا حتی به اسرائیل نیست. دلم میخواد اسم فقط چند تا از اونهایی رو که میلیاردرهای صهیونیستی که واقعا سیاست خارجی امریکا رو کنترل میکنن. دولت پنهان کسی که پنهان نیست. امریکا یک دموکراسی است، ولی در این حال دولت پنهان میگردنش. تام شتیر، ستیفن شوارتمن، لری فینگ اوز بخوام، شوارتمن 7 تریلیون دلار رو کنترل میکنه، اوز میخوام، لری فینگ، بلکستون، شوارتمن 5 تریلیون دلار رو بلک راک، شلدن ادلسون، عزیزان اینو میدونن، هایم سبان به حزب دموکرات رو کنترل میکنه، دونالد چشمن، جیمز سیمنز، مایکل بلومبرگ، برنارد مارکس، جوشوا برکنستین، دبورا سایمن، هنری لافلر. اینا فقط یک عده از صهیونیست های میلیاردر هستن که هر دو حزب رو اینا کنترل میکنن. اینا فرزند آدمی مثل نتانیاهو، حقوق بگیر و نوکر دم در شلدن ادلسونه، اسرائیل در واقع ایالت 51 امریکاست و این بقیه این 50 ایالت زیر سیطره دولت پنهانه که در پشت ثروت‌های صهیونیستا خوابیده. شما به بانک‌ها نگاه بکنید، از جمله آقای جیمی دایمون کیه؟ رئیس گلدمن ساکس کیه؟ اینا. بنابراین اسرائیل فقط کشتی جنگی ایناست برای کنترل موقعی که آقای ارشبت که چرچیل و یا لوید جورج در اوائل قرن بیستم، آقای لوید جورج در واقع وکیل مدافع بسیار چیز صهیونیستی بوده، یعنی حقوق ازشون میگرفته، نخست وزیر انگلیس هم بوده، اینا بودن که آقای لورد بالفور، وینستون چرچیل و آقای لوید جورج بنیانگذاران اسرائیل برای کنترل نفت، برای اینکه یک کشتی جنگی میباید اونجا داشته باشن تا بتونن ناسیونالیسم عرب رو داغون بکنن، کشورها رو تکه پاره بکنن، ایران رو یا تسلیم بشه مثل زمان شاه و یا تسلیمش بکنن. بنابراین اسرائیل قطبی است که تمامی سیاست خارجی امریکا دور آن میچرخد. به این دلیله از موقعی که اوباما کاخ سفید را ترک کرده است، برخی از اعضای کابینه‌اش اشاره کردن که علت شکست های او در ایجاد دو دولت در خاک فلسطین به دلیل طرفداری سرسختانه این اعضا از اسرائیل بوده است توی کابینه‌اش. اما اسرائیل امروز حتی اسرائیل اون زمان نیست. اکنون دیگر هیچ گروه صلح طلبی در اسرائیل وجود نداره. چنان اسرائیل به طرف راست رفته که حتی مثل زمان اوباما و یا کلینتون نیست. دست راستی های متعصب و ارتدوکس ها گروه های قدرت را دارن تشکیل میدن. خط مشی نتانیاهو در مورد ایران امروز روز توسط سیاست مداران نمیتواند به چالش گرفته بشه، نه حزب دموکرات و نه حزب جمهوری خواه. ثروت های تریلیون دلاری پشت این قضایی هست توسط صهیونیست ها. حتی اگر نتانیاهو کنار برود این سیاست ها عوض نخواهند شد. نظر نتانیاهو در مورد ایران اینجاست که میخوام با آقایان بگم مذاکره. نظر نتانیاهو در مورد ایران بسیار نزدیک به نظر پومپئو و شرایط 12 گانه اوست که بسیار متفاوت با نظرات اوباما است. ایران قطعا میگوید که برای احیای مجدد برجام حاضر به پذیرش شرایط جدیدی نیست. من صحبت های آقای ظریف رو هفته گذشته صحبت کردم. اسرائیل میگوید برجام را به شکل کنونی آن نخواهد پذیرفت. طرح بازی اوباما و اکنون بایدن چنین چیزی پنجره ای به روی آغاز جنگ میگشاید، برای اینکه اسرائیل حاضر نیست برجام قبلی رو بپذیره و ایران نمیتونه که بر سر مسائل موشکیش، بر سر سنگرهایی که داره برای جلوگیری از نابودی کشور و تجزیه‌اش، پس از اینا برداره. اگر ایران به طرف غنی‌سازی بالاتر برد، با در نظر گرفتن منطق فرمول بندی امریکا و اسرائیل، گزینه جنگ به طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در زمان بایدن امکان جنگ بالاتر تا زمان ترامپ. آیا تیم ای مال بایدن معتقدند که حمله نظامی محدود به سیستم اتمی ایران موجب جنگ گسترده تری نخواهد شد؟ چون اینا برنامه شون اینه که به تأسیسات اتمی حمله بکنن و فکر میکنن که ایران بیکار میشینه. و اگر جواب منفیست، آیا امریکا برای جنگی گسترده تر به نیابت قصوی اسرائیل حاضر است؟ اینا رو من راجع به صحبت کردم که نه پنتاگون و نه CIA هنوز حاضر به یه جنگ گسترده تری نیستن، به دلایلی که هفته گذشته صحبت کردم. موساد و دستگاه های امنیتی غرب نظرشون این است که ایران در حال فروپاشی اقتصادی و از همپاشیدگی است، منتظر این هم. روسیه و چین اما اوضاع ایران را متفاوت می‌بینند و نظرشون این است که ایران یکی از کشورهای اصلی یک جاده به یک کمربند است و در قلب استراتژی انرژی شمال و جنوب قرار دارد. آنان مشارکت ایران در حفظ امنیت منطقه را، یعنی چین و روسیه، بسیار مهم می دانند. وقت ببینید یکی از اصلاح طلبا چی میگه. اطلاعات که مثلا قراره یه مقدار با روزنامه اصلاح طلبا یه مقدار متفاوت باشه. آقای ابوالقاسم قاسمزاده: اکنون بایدن میگوید به معاهده برجام برمیگردد و با ایران وارد گفتگو خواهد شد. اگرچه این خبر به خودی خود حکایت از تغییر سیاست دولت جدید در واشنگتن دارد، اما مسیر اجرای آن آسان نخواهد بود. بعد ببینیم چرا. یکی از این سختی ها سیاست روسیه با فرماندهی پوتین است که در همان دوران اوباما و مذاکرات برجام چندان موافق آن نبود. پوتین موافق برجام نبود و با ایران همکاری نمی کرد. اینا روسیه و چین دارید از زبان جان کری، از زبان دولت خود امریکا بشنوید که چه نقشی در امضای برجام داشته آقای پوتین. آدم وطن فروش دروغگوی شیاد ابوالقاسم قاسمزاده، وطن فروشی و خیانت تا به کجا؟ که روسیه با فرماندهی پوتین در همون دوران اوباما و مذاکرات برجام چندان موافق آن نبوده و با ایران همکاری. نگاه پوتین که ایران در صورت فاصله با واشنگتن به مسکو نزدیک می شود چندان هم خلاف واقعیت به دور از آینده نگری نیست. موقعی که شما اینا را در ایران دارید، آیا واقعا CIA و موساد احتیاج داره که آدم داشته باشه اونجا؟ اینا حرفایی که حتی موساد و CIA جرأت نمی کنن این حرفا رو بزنن. کشور ما گرفتار یک چنین ستون پنجمیه. ادامه میدم. میخواستم فقط به عزیزان عرض بکنم که بعضی از این اصلاح طلبا در زمان اوباما در ایران نسبت به رابطه با غرب خوشبینی وجود داشت. جشن پایکوبی مردم کردن. آن خوشبینی مدت هاش از میان رفته. کشتن فخریزاده توسط اسرائیل پیغامی به بایدن است که آن کشور در مذاکرات برجام به جنبه نظامی آن نظر دارد، اسرائیل، و نپذیرفتن برجام به شکل قبلی آن. و مسئله اسرائیل نکته عزیزان، من فقط چون وقت من تمام شده، و مسئله اسرائیل بمب اتمی ایران نیست. مقاله مفصلی تامس فریدمن نوشته، کتاب بایدن بهش میگه مسئله اسرائیل مسئله ما بمب اتمی ایران نیست، نمیتونه خطر ایجاد بکنه، بلکه موشک های ایرانه، چرا که هم داشتن بمب و هم کاربرد آن از سوی ایران نوعی خودکشی است. مسئله ایران موشک های دقیق ایران است. که این واقعیت را تامس فریدمن در سرمقاله اوائل دسامبر خود در نیویورک تایمز به وضوح از سوی امریکا می داند که اگر جنگ وسیع تری درگیرد نه تنها کشورهای خلیج به شدت ضربه می خورند بلکه اسرائیل هم در امان نخواهد بود. می خواستم این را عرض بکنم که اصلاح طلبا بدونن که داستان چیه و دست از این عملا وطن فروشیشون بردارن. میخواستم که به سلام نامه رو جوابی به آقای اکبر گنجی بخونم و یه مقدار راجع به چین صحبت کنم که فرصت نشد، ولی در هفته های آینده من راجع به چین میخوام مفصل صحبت بکنم که اصلا این کشور داستانش چیه، از کجا به کجا رسیده، الان چطور اداره میشه، این موفقیتاش نتیجه چیه؟ اوتاریتریان خود اصلا اوتاریتی یعنی چه؟ اقتدار یعنی چه؟ اقتدار دست دولت پنهان باشه؟ یا 92 میلیون اعضای حزب کمونیست، 92 میلیون که شعارشون هست خدمت به خلق، اینا خدمت به جیب، این دموکراسیه و اون اتاریتریه. در هفته های آینده این صحبت ها رو ادامه میدیم که مخشویی در معیار و مقیاسیه که تصور ناپذیره، همه چیز به عکس. فرزا جان خیلی ممنون، عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تویتر و بعدش هم به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mwahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.